مگر ما شهنه ایم و غم چو دزد است، چو ما را دید جا از جا گریزد. میگه مگه ما پلیسیم و غم دزده که اگر ما رو دید، به محض اینکه ما رو میبینه خیلی سریع از دست ما فرار میکنه. بقرد شیر عشق و گله غم، چو سید از شیر در صحرا گریزد. بقرد شیر عشق و گله غم. شما یک آن به زندگی، هر کدوم از ما به زندگی خودمون نگاه کنیم، ببینیم که غم مثل یک گله میمونه، یکی دوتا نیستش که. هر نوع غمی رو که بگیری، از غم مریض شدن، از دست دادن عزیز، مردن، هر چیزی که تو زندگی نگاه کنی، بی پول شدن، بی کار شدن، هزاران هزار چیز متفاوت، مثل یک گله میمونه. میگه دیدی شیر وقتی که قرش میکنه، این گله سید، این گله گاوها چجوری این همه یه دفعه فرار میکنن میرن؟ میگه یک شیری در من به وجود اومده، یک شیری هست به نام عشق که وقتی اون قرش میکنه تمام غم از وجود فرار میکنه. اصلا از قرش این شیر غم اونجا جرأت نمیکنه بیاد. دیدین جایی که مثلا گاوها هستن، آهوها هستن، هرچی شیری اونجا هست یا شیرای اونجا هستن، اینه که جرأت نمیکنن تو اون منطقه برگردن. میگه این همون حالتیه که تا الان برای من پیش اومد. پس یکی از مهمترین راهکارهایی که نسبت به غم به ما میده، میگه اولا غمو در آغوش بکش، کاری نمیتونی بکنی، یه بشین غر بزن. وقتی که از کنترلت خارجه، از کنترلت خارجه. ولی من دارم این فرمولو بهت میدم، به جای اینکه ناله کنی بیا از بالا بهش نگاه کن، تأثیرات متفاوتی رو که در زندگی تو خواهد گذاشت اونها رو ببین. این یک راهنمایی که در این میکنه. در همین دیوان کبیر تقریبا شاید در حدود 60 خورده غزل میان پایین تر، شماره 609، در رابطه با غم یک راهنمایی دیگه‌ای به ما میکنه که چه باید کرد. در خانه غم بودن از همت دون باشد، در خانه غم بودن از همت دون باشد. و در دل دون همت اسرار تو چون باشد. بر هر چه همی لرزی میدان که همان ارزی، زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد. آن را که شفا دانی، آن را که شفا دانی، درد تو از آن باشد. وان را که وفا خانی، آن مکر و فسون باشد. آن جایی که عشق آمد، جان را چه محل باشد. هر عقل کجا پرد، آنجا که جنون باشد. چندین مسئله رو راجع به غم مطرح میکنه. میگه اولا رو هر چی که لرزیدی بدون به همه اون میارزی، یعنی تو همه اون هستی. غیر از این، غم مال همت پایینه، یعنی خارج کردن غم، رها شدن از دست غم به خود انسان برمیگرده، به همت انسان برمیگرده و انسان میتونه از غم رهایی داشته باشه. مسئله خیلی مهمی رو مطرح میکنه، میگه آدمی که غم درش وجود داره محال اسرار الهی اونجا باشه. و در دل دون همت اسرار تو چون باشد. تا زمانی که غم وجود داره، تا زمانی که انسان به اون شادمانی نرسیده، اسرار هستی در وجود اون حرکت نخواهد کرد. خب پس من الان باید چه بکنم؟ میگه این دنیای شما یه دنیای وارونه است. آن را که شفادانی درد تو از آن باشد. شما درست اون چیزی رو که برای خودتون دارو میدونید، شفا میدونید. مثلا من فکر میکنم اگر به اینقدر پول برسم دیگه زندگیم درسته، اگر این مدرک تحصیلی رو بگیرم دیگه زندگیم درسته، اگر چه میدونم بچم به این سن و سال برسه دیگه زندگیم درست میشه. به تمام این شفاها برگرد نگاه کن، غمها و دردهایی که داره برات میاد از همین شفاها داره میاد. بسیار نکته مهمیه. زمانی که اینجور لذت رو در آغوش میگیری و فرار میکنی، لذت سایه غم توشه. شما هرگز نمیتونید به لذت برسید و غم و درد رو نبینید. وقتی که به اون پول میرسی، غم از دست دادن اون پول سایه‌ای که توشه، دردهایی که میکشی که این ثروت رو حفظ کنی. اگر به اولاد میرسی همینطوره، اگر به مد هر چیزی رو دور و بر خودت میبینی همینه. میگه اون چیزهایی که تو فکر میکنی از غم تو رو جدا خواهد کرد، تمام اونها بر تو دردی افزون خواهد کرد. این راهش نیست که تو با این بخوای بری جلو. پس داستان چیه؟ چی رو اینجا راهنمایی میکنی؟ یک جایی که عشق میاد، عشق میاد، عشق رو خیلی صحبت کردیم، اما من یه توضیحات دیگه ای خدمتون بدم. میگه من در همین دیوان کبیر، میگه خود من غمگین بودم، من خودم سر تا پا درد بودم. من مولانا دیگه میدونین دیگه، نم گریه بودم، خنده شدم، مرده بودم، زنده شدم، همه رو خیلی زیاد شنیدیم. شمس بارها من خدمتتون عرض کردم مرد فرهیخته‌ای بود، اما در مقامی نبود که کلامی بتونه مولانا یاد بده. از نظر علمی هیچ گونه مولانا در زمان خودش یکی از رتبه‌های بالای چند نفر علمی اون دنیا اون زمان رو داشت، اما میگه من یه نکته‌ای رو گفت. گفت این تمام این غم‌های تو چجوریه؟ تمام این که تو هی داری نماز میخونی، روزه میگیری، خودتو این ور میزنی و نمیشه، برای اینکه سنگینی. سنگینی یعنی چی؟ یعنی این که تو سرور این جمع شدی، معلم اینها هستی، همه اینها به تو دارن نگاه میکنن، آبروی تو در مقابل اینها مهمه، هر سازی که برات میزنن میرقصی، مجبوری برقصی. آدمی که اینجور سنگینه نمیتونه حرکت کنه. گفتم باید چی کار کنم؟ گفت باید بریزی. تا زمانی که این وابستگی ها نریزه عشقی به وجود نمیاد. ببینید غیر ممکنه بشه. اینجا اونجاییه که من بارها خدمت دوستان عرض کردم، عرفان ما برای لذت بردن بیشتر از عیاشی نیست. این اصلا برای اون نیست. میگه به من گفت آقا جان تو تا زمانی که زیرککی نمیدونم سر این بالای این قوم نشستی، معلم اینهایی، چی هستی هیچ وقت نمیتونی حرکت کنی. اشکال اینجاست، اینها رو رها کن، این وابستگی ها رو بریز. همش اون چرخیدنه نیست، اصلا اشتباه نکنید، اینها اون چرخیدنه نیست. فقط رها کن چی میگن، هر چی میگن ولشون کن. مولانا میگه من این قمار رو کردم، خیلی کاره. این یه حرفی رو میخواد بزنه، این همه مقدمات. تا از خیلی چیزها نگذری این عشق بهت رو نخواهد کرد. آنجای که عشق آمد جان را چه محل باشد. اگر قرار بر این باشه که به این وابستگی ها دل بسپری، اونقدر سنگینی که پرواز نخواهی کرد. یک جایی باید از این چیزها بگذری و بگذری که بتونی اون پر رو پیدا کنی. مولانا، حالا درست گفتن در تاریخ، غلط گفتن، فقط نقل میکنیم. به هر حال من بارها هم خدمتتون عرض کردم سندهایی رو که ما نم، کتاب زیاده، حرفم زیاده در جامعه ما، ولی مناقب العارفین یکی از نزدیکترین کتاب هاست به زمان مولانا و سپهسالار این رو با کمک فرزند مولانا می‌نویسه. به هر حال میگیم حالا قابل استناد میتونه باشه، ولی کتاب زیاد نوشتن، حرفای با اساس و بی اساس هم زیاده. مولانا میگه من قمار کردم. پسرش در همین مناقب العارفین نقل میکنه که پدرم میگفت من پای این قمار نشستم، این ور قمار منم، آبرو، عباداتم، تمام شاگردها، شمس گفت از همه باید ببری. میگفت بریدم. گفتش که باید کتاب خوندن رو بذاری کنار. گفتم یعنی چی؟ حالا این اصطلاح این تیک مال منه. گفتش که ما همیشه زحمت میکشیم که از همه پر بشیم غیر از این که از خودمون پر بشیم. من میخوام تو رو از خودت پر کنم. این یه تیکه ها رو مولانا نمیفهمیده که تو همش از دیگران پری، من میخوام از تو خودتو پر کنم. چندین کتاب بوده، مولانا خیلی دوست داشته این کتاب ها رو. بسیار به این عرض من عنایت کنید، اینها اون مسائلیه که ما عشقو نمیفهمیم. من میخوام با عشق باشم ولی خب همه چیزم باشه. من بارها مثال زدم، گفتم من میخوام پای تلویزیون بشینم، ودکا بخورم، چیپس بخورم، سیگار بکشم، حرکتم نکنم، وزنم بالا نره، فشار خونم بالا نره. اما نمیشه. آخه هر چیزی یه قاعده ای داره، یه چیزی با یه چیزی باید بخونه. مولانا میگه من همه اینا رو گذاشتم کنار، این ور میز قمار، آبروم، ثروتم، خانم، همه چیزم رو گذاشتم رو میز. چند تا کتاب بوده گفت من نمیتونستم اینا رو بذارم کنار، این کتاب ها رو میخوندم. من جمله کتابی هست از متنبی، متنبی حدوداً 300 سال بله قبل از مولاناست، قرن چهارم هجریه. مولانا خیلی علاقه داشته به کتابایی، میگه برای اینکه شمس نفهمه من کتاب متنبی رو میذاشتم توی آستینم. اون موقع آستین بزرگ بود، جیب داشت، گفت میذاشتم اون تو، میذاشتم اون تو و دور از چشم شمس میخوندم. یک شب خواب دیدم یه آقای اومد یقه منو گرفت. گفتم تو کی هستی؟ گفت من متنبیم. گفتم ای؟ گفت آره. گفتم چی میخوای؟ گفت آقا جان این کتاب منو بنداز دور، این شمس تو اون دنیا انقدر تو سر من زده که جلال الدین رو رها کن، من اون دنیام عذاب شده، این کتاب رو خواهشن بذار کنار. عنایت میکنید؟ یعنی شما یه جایی میبینید از یک آبروی میگذرید، از یک ثروتی میاد، یه کتاب نمیتونی بگذری. این اون حالتیه که بسیار مهمه که ما بتونیم از یک سری دلبستگی هایی که فکر میکنیم اینها برای ما خیلی لازمه صرف نظر کنیم. عشق اونجا به وجود میاد، تا زمانی که میدی ولی اون چیزی رو نمیدی که بهش وابستگی داری، عشق ظهور نمی کنه. چون به اینجا رسیدم این رو یه مقداری براتون باز میکنم، چون گفتیم یه مقدار اینها اسراریه که اینها بیان کردن تو این داستان ها. اولین قدم این داستان که بتونی این رهایی رو داشته باشی بحث طلبه. باید طلب داشته باشی. خواستن کسی رو به جایی نمیرسونه. در عرفان آرزو و دوست دارم و میخوام و اینا، باید واقعا مثل مولانا طلب داشته باشی، طلبی که از وجودت میاد بیرون. من انشالله در جلسات بعد که هفت شهر عشق مطرح میشه به طور مفصل طلب رو خدمتتون عرض خواهم کرد. اما یک کاری رو میتونید بکنید. بذارید این شعر رو از مولانا بخونم، ببینید در رها کردن این دلبستگی، این وابستگی ها چقدر میتونه با آدم کمک کنه. میگه جمله مهمانند در عالم، ولیک کم کسی داند که او مهمان کیست. جمله حیرانند و سرگردان عشق، وین عجب این عشق سرگردان کیست. جمله مهمانند در عالم، ولیک کم کسی داند که او مهمان کیست. ما زمانی که به این دنیا میایم بر اساس تعالیم و عرفای ما، ما مهمان یک جریانات فوق طبیعتی هستیم، پشت پرده طبیعتی هستیم. اگر اون جریان، اون فرکانسی که اصطلاحاً من میگم روت اثر میذاره و تو مهمان اونی و دیگران هم که مثل تو مهمان اون جریان هستند، اون رو پیدا کنی، بسیار بهت کمک میکنه. پیدا کردن این در زمانیه که یا خودش جلوه میکنه برات یا تو درش طلب داری. من مثال میزنم تا این صاحب خانه بودن رو بتونم روشن کنم. خیلی جاها ما در مدیتیشن هایی که داریم یا در خواب هایی که داریم متوجه یک فرکانس هایی از خودمون میشیم. خیلی مستقیم به ما گفته میشه که تو از کجایی. دیدین خیلی وقتا که میشینین کنار یه آدم هایی، تمام وجودتون محو اون آدم میشه. میگین انرژی امروز روز، حالا آلامت شدیم و علمی بگیم و اینا، انرژی ما به هم میخوره. یه جاهایی میگیم انرژی ما به هم نمیخوره. این همون مهمان بودنه. وقتی که میزبان مشترک داری انرژیت به هم میخوره. وقتی میزبان مشترک داری متوجه میشی که با اون آدم، با اون کسی که کنارته، اون هم بر سر همون سفره نشسته که تو نشستی. اگر اون رو پیدا کنی خیلی از این وابستگی هات اتوماتیک میریزه، احتیاجی نیست کاری کنی. اگر هم بهت گفتن مهمان کی هستی، مبادا خودتو خواب بگیری. در دو تا حالت این موضوع پیش میاد. یکی در مسائل سماع از نظر روش ما، هندی ها کسان دیگه در مدیتیشن ها اینو به وجود میارن، یکی در سماع این حالت به وجود میاد و یکی به طور ناخودآگاه به وجود میاد. در رویاها، در خوابها این حالت به انسان دست میده. این میزبان رو شناختن خیلی از مشکلاتت رو حل میکنه. بریم بریک و بیام تو هم میزبان خدمت. خب با تشکر از دوستان برای اجرای زیبایی که داشتن، چه در موسیقی و چه در موسیقی و چه عزیزانی که زحمت کشیدن و دکلمه رو اجرا کردن. جمله مهمانند در عالم، ولی کم کسی داند که او مهمان کیست. من یه مرحله ای رو بهتون خدمتتون عرض کنم. ببینید شما دیدین وقتی یه جایی میرین، مهمونی میرین، غریبین، سر یه سفره میشینین، سر میزی هستین، مثلا صاحبخونه میاد میگه اونجا نشین، بیا اینور بشین، شما حرکت میکنین جایی که صاحبخونه بهتون میگه میشینین. دیدید خیلی جاها، خیلی موقعها اصلا اهل عرفان نبودیم، اهل مثنوی نبودیم، اصلا اینا کیلو چنده بابا ول کن. یه موقع های اینا هم دلشون خوش بوده، یه چیزایی میگفتن، اصلا نمیدونستیم کی هستن. ولی دیدی چجوری گوشمونو میکشونن، میارن میشوننمون و میگن تکون نخور. دیدی حتی خیلی جاهایی که تبات وجود تمام تضادهایی که داریم، من فقط اینجای هستی اوریان رو عرض نمی کنم، عموماً دارم خدمتون عرض می کنم، میبینی با تمام تضادها داری میای و اونچنان هم علاقمندی که تضادها رو نمی بینی، اذیتت می کنه اما روش فائق میای. این اون میزبانه میکشتت. از مهمترین تعالیم عرفای ماست. یعنی میگم ما کلن عرفان در جهانه، این فقط اختصاص به ما نداره. آزادی در دیدگاه عرفان به معنی هماهنگ شدن با هستیه، رقصیدن با سرود آفرینش، رقصیدن با نوای هستی، یعنی آزادی. اگر رو محور خودت بچرخی یعنی غم میاد سراغت، هیچ در رویم نداره. تمام صحبت اینها تو تمام این مدت دیدین چیزی غیر از این بگن؟ تو فقط باید نوای هستی، آهنگ هستی رو پیدا کنی، اون یعنی آزادی. در رابطه با مهمان بودن کلامی رو خدمتون بگم، وارد بقیه صحبت ها بشم. پس فراموش نکنید اون میزبانه که میکشونتتون، حالا هر کجا که میرین، با هر کسی که در عرفان میشینی، یا میبینی اصلا اهل این چیزا نبودی، اصلا یه دفعه خواب دیدی، هست کم نیستن دوستان، یه دفعه مینی اصلا آقا من توی این باقا نبودم، چی بود من آورد؟ از اینجا شروع میشه درک میزبان، تا زمانی که میزبان خودش رو بهت معرفی میکنه. دوستان که توی این مسیرها بودن میدونن چه خدمتشون عرض میکنن. تا زمانی میرسه که میبینی تمام اتفاقات جای دیگه ای میفته و تو اینجا درکش میکنی. جمله مهمانند در عالم، ولی کم کسی داند که اون مهمان کیست. همینقدر خواستم اینو خدمتون عرض کنم، برم صحبت سراغ مسئله غم. ببینید موردهایی که گفت، از ربوه، از بلندی، از بالا نگاه کنید، اینقدر یک نکته رو نبینید خودتونو اذیت کنید، این خیلی تأثیرات داره. یکی این که تا زمانی که با سمفونی هستی نرقصی، با سرود آفرینش نرقصی، غم دست از سرت بر نخواهد داشت. باید یاد بگیری سرود آفرینش رو، آهنگ هستی رو با اون شروع کنی رقصیدن. یعنی در حقیقت شمس به مولانا فقط همینو یاد داد، گفت تو داری رو آهنگ این مریدا میرقصی، رو حساب کتاب این آدم ها داری میرقصی، از نظر تو خوب اون چیزیه که این مردم میگن خوبه، بد اون چیزیه که این مردم میگن بده. هیچ کدوم از اینها نه خوبه نه بده، ساخته این اجتماعه. توجه داشته باشید، امروز اگر ما بریم در روم باستان، وقتی این برده ها به جون هم میفتادن، هم دیگر تیک پاره میکردن، بگیم این چه کار وحشیانه ایه، فکر نکنید کمتر از اون چیزهایی رو که ما امروز مقدس میدونیم و محترم میدونیم با ما درگیر میشدن. همه اینها ساختارهای اجتماعیه، ربطی به هستی نداره، اصلا بحث هستی چیز دیگه ایه. تو باید اون رو بفهمی. بعد چون اشعار رو میشناسیم، من دیگه تا همون ابیاتی که میگه مرده بودم زنده شدم، میگه اطلس نو بافت دلم، دشمن جنده شدم، دشمن این جنده شدم. یعنی این یک مرتبه حس کردم که جان من، وجود من، دل من داره خودش خودکار یک اطلسی میبافه برای من که من تمام اینها رو دارم فرو میریزم و از اینها دارم خلاص میشم.